ساعت 9 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف عازم وین شد. ونزوئلا ستن از مسئولان کنسولگری آمریکا را اخراج کرد. آمریکا میگوید که حکومت سوریه مسئول شکست گفتگوهای ژنو است. همراهان گرامی سلام، آبتین صدر هستم، خبرهای این ساعت رو میشنوید. به گزارش خبرگزاری های ایران، هیئت ایرانی گفتگو کننده هسته‌ای به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عازم وین شده است. عباس عراقچی، مجید تخت روانچی، حمید بعیدی نژاد و داوود محمد نیا از معاونان و مشاوران وزارت خارجه و محمد امیری مدیر کل امور پادمانی سازمان انرژی اتمی ایران و چند مقام دیگر این سازمان آقای ظریف را همراهی می کنند. قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه برای رسیدن به توافق جامع و نهایی در وین پایتخت اتریش گفتگوها را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیداری دو جانبه خواهد داشت. ریاست هیئت آمریکایی را وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا بر عهده دارد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که ستن از مسئولان کنسولگری آمریکا را اخراج می‌کند. نام این ستن اعلام نشده است، اما دولت ونزوئلا آنها را متهم کرده که با دانشجویان سازمان دهنده تظاهرات ضد دولتی ملاقات کردند. رئیس جمهوری ونزوئلا در سخنانی در تلویزیون این کشور همچنین گفت که یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در تماسی تلفنی با سفیر ونزوئلا در سازمان کشورهای قاره آمریکا گفته که بازداشت رهبران مخالفان در ونزوئلا پیامد بین المللی خواهد داشت. نیکولاس مادورو افسود چنین مداخله‌ای در امور داخلی ونزوئلا پذیرفتنی نیست. در بیانیه وزارت خارجه ونزوئلا، آمریکا به تلاش برای مشروعیت دادن به اقداماتی برای بی‌ثبات کردن ونزوئلا متهم شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا حکومت سوریه را مسئول شکست مذاکرات در ژنو دانست. آقای کری در جریان سفرش به اندونزی و در روز یکشنبه گفت که موانع ایجاد شده از سوی رژیم اسد مذاکرات را سخت‌تر کرد. وزیران خارجه فرانسه و بریتانیا هم وزیران امور خارجه فرانسه و بریتانیا نیز حکومت سوریه را به مسدود کردن هر نوع پیشروی متهم کردند. از سوی دیگر ولید معلم وزیر خارجه سوریه آمریکا را متهم به تلاش برای ایجاد جوی منفی در دور دوم مذاکرات کرده است. اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به دلیل شکست گفتگوها از مردم سوریه عذرخواهی کرده است. تاریخ دیگری برای این گفتگوها اعلام نشده است. رهبر مخالفان در ونزوئلا دولت این کشور را مسئول مرگ ستن در تظاهرات چند روز پیش دانست و از هوادارانش خواست تا روز سه‌شنبه برای راهپیمایی به سوی وزارت دادگستری به او بپیوندند. آقای لوپز گفته است که در پایان راهپیمایی توماری را به دولت خواهد داد تا مسئولیت کشته شدن دو دانشجوی مخالف و یک طرفدار دولت را در تظاهرات چند روز پیش بر عهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دادگستری ونزوئلا آقای لوپز را مسئول این مرگ‌ها اعلام کرده و می‌گوید حکم بازداشت او را صادر کرده است. ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که سلیم ادریس از ریاست ستاد فرماندهی مشترک این ارتش برکنار شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش آزاد سوریه آمده است که عبدالله بشیر فرمانده نیروهای این ارتش در جولان جایگزین ژنرال ادریس شده است. ژنرال ادریس دو سال پیش از ارتش سوریه جدا شد و اندکی بعد به فرماندهی ارتش آزاد سوریه منصوب شد. در این بیانیه به دلیل برکناری ژنرال ادریس اشاره‌ای نشده است، اما منبعی به خبرگزاری فرانسه گفته که کاستی‌هایی در میدان جنگ و عملکرد ضعیف سلیم ادریس دلیل این تصمیم بوده است. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. در اینجا شنونده برنامه قربانیان 88 هستید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مرد جوان سراسیمه خودش را به خانه می رساند. از تلویزیون خبر درگیری های خیابان را که می شنود با استراب به موبایلش نگاه می کند. برای چندمین بار به فیلم و عکس هایی که از صحنه تیر خوردن مردی میان سال با موهای جوگندمی گرفته نگاه می کند و دلش پر از آشوب می شود. این مرد جوان نام و مشخصات کسی را که به او شلیک شده بود از روی کارت شناسایی که همراهش بوده بر می دارد، روی یک کاغذ یادداشت می کند و با خودش به خانه می آورد. تنها یک روز قبل در 29 خرداد سال 88 آیت الله علی خامنه‌ای طی یک سخنرانی در مصلای تهران به معترضان نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران هشدار داده که دیگر به خیابان‌ها نیایند.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
اما مردم بعد از آن که شعارهای اعتراضیشان در 25 خرداد 88 با کشته شدن معترضان همراه شد، خشمگین هستند و یک بار دیگر به خیابان آمدند. 30 خرداد خیابانهای تهران دوباره خونین می شود. مرد جوان حالا از میان آن همه شلوغی های خیابان به خلوتش در خانه پناه آورده است. سرش را میان دستهایش گرفته و با پریشانی در اتاقش قدم میزند. در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای خبر کشته شدن دختری 26 ساله به نام ندا آقا سلطان را میشنود و سراسیمه از جایش بلند میشود. دوباره خیابان‌های تهران پیش رویش میآید. انگار چیزی گلویش را میسوزاند. پشت کامپیوترش برمیگردد و چشم میدوزد به فیلمی که از صحنه کشته شدن ندا در سراسر شبکه‌های اینترنتی پخش شده است. تمام تنش مورمور میشود و دوباره به موبایلش نگاه می کند. تصمیمش را می گیرد. مرد جوان روی صفحه کامپیوترش آرام آرام در مورد مرد میان سالی که از نزدیک شاهد کشته شدنش بوده هر آنچه که دیده است را می نویسد. سرعت اینترنت پایین است، اما او تمام شب را بیدار می ماند. خودش را به عنوان یکی از شاهدان عینی معرفی می کند که از نزدیک جان باختن فرد دیگری را در کنار ندا آقا سلطان دیده است. او تمام تلاشش را می کند تا عکس ها و فیلم های موبایلش را توی اینترنت آپلود کند. فیلمی که نشان می دهد همان مرد میان سال با موهای سفید و صورتی غرق در خون روی شانه های مردم است.
می کشم! می کشم! آی که برادرم! می کشم! می کشم! آی که برادرم!
آفتاب غروب می کند و در گوشه دیگر از تهران خانواده ای چشم به راه است. پسر نوجوانی در این خانه به همراه مادرش منتظر است تا پدر او به خانه برگردد. مادر به او میگوید که نگران نباشد، اما خودش بیقرار است.
من غروب دیدم که ایشون نیومدن. وقتی دیدم نیومدن اینا، خب بهتر زنگ زدم به گوشیش. اون روزا هم که گوشی ها قطع میشد. هرچی من تماس گرفتم با ایشون موفق نشدم. شب دیگه نیومدن خونه و ما چقدر دنبالشون گشتیم و موفق نشدیم. من زنگ زدم به خواهرشون، توسط خواهرشون و دوستانمون و اینا گشتیم دنبالشون اینا تا اینکه شبم پیداشون نکردیم.
این صدای مریم همسر یکی از کارمندان شرکت تاکسیرانی تهران است به نام مسعود خسروی دوست محمد این زن تمام شب را بیدار می ماند و به همه جا زنگ می زند تا نشانه ای از همسرش پیدا کند، اما هیچ کس، نه بستگان و نه دوستان و همکاران مسعود، خبری از او ندارند. مرد جوان پشت کامپیوترش نشسته و تمام شب را بیدار مانده تا فیلم ها و عکس هایی که از خیابان گرفته را در اینترنت منتشر کند. چند باری از سرعت پایین اینترنت عصبانی می شود و دست از کار می کشد، اما دوباره از سر شروع می کند به آپلود کردن فیلم ها. سرانجام خبر به گوش اهالی اینترنت می رسد که یکی از کارمندان 45 ساله شرکت تاکسیرانی تهران در جمع راهپیمایی کنندگان روز 30 خرداد بود و با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او مسعود خسروی دوست محمد، همسر مریم، زنی است که به همراه پسر 17 سالش در گوشه دیگر از تهران تمام شب را بیدار ماندند تا نشانه ای از گم شده ایشان پیدا کنند.
تو سایت همه چیزو اون شاهد با اسم سعید همه چیزو نشته بود. اون بنده خدا ببین خودشو معرفی کرد، خودشو به ما رسوند. اون شخصی هم که همسر من دیده بود. میدونی شوهر من کدومه؟ اون آقا هست که دارن میبرنش، موهاش سفیده، چند تا تیکه موی سفید داره، خون از سرش میریزه، چند نفر دارن میبرن.
این صدای همسر مسعود خسروی است که یک سال بعد از کشته شدن همسرش تصمیم میگیرد که سکوتش را بشکند و در مصاحبه ای اعلام کند که در این یک سال بر آنها چه گذشت.
چون ما واقعا من و پسرم مثلا خانواده همسرم مثلا حالمون خوب نبودیم، مثلا یادمون نیست که چی به ما گذشت و اینا. رفتیم پزشکی قانونی و که پسرم رفت شناسایی کرد و اینه که دیگه همه چی.
پسر شما رفت شناسایی کرد؟ پسر 17 سالتون؟
بله. چون من میگفت ما در تو نیا حالت بد میشه، اون با اون سنسش ماست موازم هم باشه. مریم که حریفش نمیشدن، میگفت من باید برم بابا رو ببینم، من باید مطمئنشم ببینم این بابای منه یا نه اینا. بعد دیگه خودش رفته بود دیده بود. من میگم هر کسی اومد که جلوی این بچه رو بگیره، این داد زد گفت من باید خودم برم جنازه بابام ببینم. این صحنه ها و این چیزا خب رو پسر من اثر بدی گذاشته بود. من هم که کامپیوتر دیدم تصویر جنازه ایشون.
اگرچه مقامات امنیتی در آن زمان هیچگاه شلیک به سمت معترضان را تایید نکردند، اما 4 سال بعد از این انتخابات خونین یکی از فرماندهان بسیج پایگاه نینوا شلیک به سمت راهپیمایی کنندگان را از سوی این پایگاه تایید می‌کند، ولی می‌گوید که این شلیک به سر و صورت معترضان نبود، بلکه هدف کمر به پایین بود. همسر مسعود خسروی دوست محمد اما روایت متفاوتی دارد.
گلر صورتش خورده بود، از پشت سرش در اومده بود، گوشه سمت راست صورتش خورده بود.
خانواده های کشته شدگان خرداد 88 در راهروهای پزشکی قانونی با هم آشنا می شوند و ساعتها پای صحبت هم می نشینند. این آشنایی تنها روزنه امیدی می شود تا سکوتشان را بشکنند و هر یک پرونده‌ای در دستگاه قضایی ایران باز کنند.
ما شکایت کردیم، وکالت ما رو یه آقای به اسم آقای حبیب نژاد به عهده گرفتن.
بله.
بعد تا الانم ایشون به نتیجه نرسیدن، چون ما شکایتمون مبنی بر شناسایی باطله. اول شناسایی قاتل.
بله.
ما اول می‌خوام قاتل رو بشناسیم، ببینیم قاتل کی بود.
بله.
و برای چی اصلا، برای چی، به چه جرمی این کارو کرده.
مقامات قضایی و امنیتی در ایران بارها اعلام می‌کنند که عده‌ای خودسر و لباس شخصی به معترضان نتایج انتخابات سال 88 شلیک کردند، ولی مریم همسر مسعود خسروی دوست محمد می‌گوید پس چرا پلیس امنیت و نیروهای امنیتی کشور نمی‌توانند این نیروهای خودسر را در خیابان‌های تهران شناسایی و معرفی کنند؟ مگر در جای جای شهر دوربین‌های مداربسته کار نگذاشتند؟ اگر نیروهای خودسر به معترضان و مردم شلیک کردند، پس چرا وقتی وکیلم درخواست می‌کند که فیلم‌ها را در اختیار ما بگذارند، آنها مخالفت می‌کنند و نمی‌گذارند ما با چشم‌های خودمان ببینیم که قاتلان چه کسانی بودند؟